به واسطه تقلیدهای نویسندگان جوان از ترجمه‌های تحت لفظ و نادرست رمان‌های اروپایی یا جراید عثمانی است. حالا نمونه‌های از این متن‌ها در کتاب‌هایی که به تاریخ مطبوعات یا تاریخ شعر معاصر هم اشاره کردند موجود هست و ادامه این بحث رو حالا بذاریم برای برنامه‌های آینده که چون خیلی طولانی میشه بخوایم جزئیاتش رو دوباره درباره‌اش صحبت بکنیم که برسیم به دهه‌های بعد از 1320 و درباره فضای شعری اون دوران صحبت کنیم.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از هزاران روایت به جا مانده از دیروز،
از مکانها و آدمهای دیروز،
همه و همه در
از دیروز. تا امروز
کتابی مهر و وفایی،
شب به شبها شبکیه رادیویی تهران،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز،
دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید. دعوت میکنم بخش تاریخچه معماری رو با عنوان خانه پدری بشنوید.
تاریخچه خانه پدری، سیری در دنیای معماری. از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا فتی هستم با ادامه برنامه تاریخچه خانه پدری در خدمت شما عزیزان. به شیوه رازی رسیدیم، شیوهی که از شهر راز شروع شده. شهر راز نام قدیمی شهر ری امروزی است در نزدیکی تهران. بناهایی که در شیوه رازی به اونها میپردازیم، مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا مربوط به 295 هجری یعنی اواخر قرن 3 هجری، گنبد قابوس در 397 هجری یعنی اواخر قرن 4 هجری، برج‌های خرقان در 460 یا 486 هجری که معمارش استاد ابوالمعالی زنجانی بودند، به مسجد جامع اصفهان در 473 هجری که آغاز طرح چهار ایوانی محسوب میشه، رباط شرف در 508 هجری یعنی اوایل قرن 6 هجری که معمارش استاد محمد طرائقی سرخسی بودند، به مسجد جامع زواره میپردازیم در 530 هجری که معمارش استاد محمود اصفهانی هستند، و مسجد جامع اردستان که افزوده هایی که در شیوه رازی داشتن به اونها میپردازیم در 553 هجری که معمارش باز استاد محمود اصفهانی بودند، و گنبد سرخ مراغه در 542 هجری که معمارش استاد محسن بودند. شیوه رازی چهارمین شیوه معماری ایرانه. بعد از شیوه های پارسی، پارتی، خراسانی به شیوه رازی می رسیم. همه ویژگی های خوب شیوه های پیشین رو به بهترین گونه داراست. در شیوه رازی نقص کاری شیوه پارسی، شکوه شیوه پارتی، ریزکاری های شیوه خراسانی همگی با هم پدیدار میشند. آغاز کار شیوه رازی هرچند از شمال ایران بوده ولی در شهر ری پا گرفته و بهترین ساختمونها در اون شهر ساخته شدند. اگرچه در پی غارت شهر به دست محمود غزنوی بیشترشون از میان رفتند. شیوه رازی از زمان آل زیار شروع میشه و در زمانهای آل بوی سلجوقی، اتابکان و خوارزمشاهیان ادامه پیدا میکنه. نکته ای که باید توجه بکنیم اینجا اینی که در اواخر شیوه خراسانی بناهایی داریم که بیشتر به شیوه رازی میخورن، مثل بنای مقبره امیر اسماعیل سامانی، مثل مزار ارسلان جاذب و مناره ایاز. با وجود اشتراک زمانی با شیوه خراسانی از بناهای اولیه شیوه رازی هستند. شیوه رازی و توصیف معماری این شیوه بپردازیم، لازمه که یک گذری داشته باشیم از تاریخ سلسله آل زیار، آل بویه، غزنویان و سلجوقیان. در این دوره در گرگان، طبرستان و مناطق دیگر حکومت‌هایی وجود داشتند. فردی به نام حسین ابن زید ابن اسماعیل ملقب به دایی در ری اقامت داشت و حکومتی رو در اونجا تشکیل داد، یعنی در 250 هجری. چون هیچ کدوم از ملوک طبرستان با حکام عباسی سر دوستی و مهر نداشتند، به زودی تونستند طرف اون رو بگیرند و اون رو تقویت کردند. بعد از مدتی همه مازندران و گرگان در قبضه طاعت اون در اومدند و در نهایت در سال 270 هجری درگذشت. از نتیجه های بزرگی که حکمت سادات طالبیه در طبرستان و گرگان و رویان گیلان داشت، انتشار سریع مذهب تشیع در این نواحی بود و از این به بعد مازندران همواره یکی از پناهگاه های شیعه شمرده میشه. یکی از افرادی که در دستگاه سادات طالبیه به سر می برد، اسفار پسر شیرویه بود. اون بعد از تحکیم دستگاه خودش در گرگان و طبرستان، خراسان، ری، قزوین و زنجان رو به زیر سلطه خودش در آورد. بعد از مدتی بین اسفار و مرداویج کدورتی به وجود میاد و مرداویج بعد از جدا شدن از اون در زنجان سپاهیان رو گرد میاره و به قزوین میتازه. در نهایت اسفار در سال 316 یا 318 به قتل میرسه و با این فتح دولت آل زیار تشکیل میشند. مرداویج از این به بعد در مازندران و گرگان و ری و سایر متصرفات اسفار استقلال پیدا میکنه. اون چون قوت گرفته شروع به تسخیر نواحی جدید میکنه. همدان، اصفهان و قسمت‌هایی از خوزستان رو هم به اشغال خودش در میاره. بعد از اون برادرش واشمگیر که از جانب اون حاکم ری بود به سلطنت میشینه. ولی گرفتار زد و خورد با آل بویه و سامانیان میشه و ری و گرگان اصفهان رو از دست میده و در سال 356 از دنیا میره. بعد از اون پسرش شمس المعالی قابوس و یکی دیگر از پسرانش تا چندی حکومت میکنند. بعد از اینها آل بویه سر کار میان که مؤسس این دولت علی ابن بویه دیلمی و برادرانش بودند. ابوالحسن علی، ابو علی حسن و ابوالحسن احمد از پسران ابو شجاع بویه بودند. بعد از مدتی احمد بر بغداد چیره میشه و حسن اصفهان، ری و فارس رو میگیره و تا مدتی بر این سرزمین ها حکومت میکنند. دوستان و همراهان گرامی، ادامه تاریخچه رو به برنامه بعد موکول میکنیم و امید که ثانیه هایی توأم با آرامش رو پیش رو داشته باشید. شبتون خوش و خدا نگهدارتون.
دوستان گرامی، با برنامه از دیروز تا امروز همراه شما هستیم از شبکه رادیویی تهران. در ادامه صحبتی که درباره مفهوم انسان در شعر معاصر ایران داریم، میخوام به یه موضوعی اشاره بکنم که در جهان معاصر، در تفکر فلاسفه، روانشناسان، روانشناسی مدرن و همینطور تأثیرش در ادبیات و هنر بسیار مشهوده، و اون درک حضور دیگری در زندگی، در اجتماع و در اثر ادبیه. این میشه گفت گرایش سوم انسان بعد از دوره‌های رنسانس و انقلاب صنعتیه. وقتی که اندیشمندان و فلاسفه اون محدودیت ها رو بازنگری کردن و اون تجربه ها رو بررسی کردن، به یه سری تناقض هایی رسیدن و برای حل این تناقض ها دیدن که بخش بسیار مهمی از آنچه در زندگی شاعر، هنرمند یا زیست هنرمندانه بگم بهتره، وجود داره حضور یک دیگریه، یک کسی که همراه یا مخاطب یا به گونه منتقد. از همین دوره هاست که مخاطب معنای ویژه‌ای رو پیدا میکنه، و البته این دیگری که میگم صرفا تقلیل پیدا نمیکنه به مخاطب، و در نگاه تکاملی انسان، در اون نگاهی که به آزادی و عدالت اجتماعی داره اتفاق میفته. حتی در جوامعی که یه تجربه متناسبی از دموکراسی فردی و سیاسی هم ندارن، میشه این موضوع رو بررسی کرد. در دوره ما فلاسفه از یک طرف، این فلاسفه که میگم یه ذره معنا رو وسیع‌تر بگیریم و اندیشمندان رو به طور کلی میشه در این حوزه قرار داد، کسانی که در حوزه مسائل انسانی و اجتماعی، سیاسی، فلسفی، فکری، ادبی و هنری اندیشه میکنن، دریافتند که نظام‌هایی که مبتنی بر اصالت فرده، عملاً اصول آزادی و فردیت انسان رو تا حد قابل توجهی از محتوا خالی میکنن و غالباً تنها به یه شکل ظاهری اون اکتفا میکنن. از یه طرف دیگه هم فهمیدن که تأکید بر روش و برنامه ریزی متمرکز و هدایت شده دولتی در نظامهایی که مبتنی بر اصالت جمع هستن، در عمل با یه نوع بروکراسی دولتی روبرو میشه که استقلال و شعور فردی رو به خطر میندازه. حالا در هر دو طرف این ماجرا، چه نگاه اصالت فرد و چه اصالت جمع، دشواری ها و مسائل مختلفی برای اندیشمندان به وجود اومد که بررسی اونها و حل این تناقضات و دشواری ها یه ضرورت بود، یه ضرورت حیاتی بود که باید اتفاق می افتاد. یه روش شناسی ویژه و متناسبی رو با باید اتخاذ میکردن تا بتونن راهی رو برای حل این تناقضات در هر دو گونه تفکر پیدا بکنن. از دهه 1950 تا 1980 گرایش ها و جنبش های فکری که در جهان اتفاق میفته، نظریه پردازی هایی که مطرح میشه، سرنوشت انسان رو دیگه جدا نمیبینن که مثلا کشوری با کشور دیگر سرنوشت جدایی داشته باشه. این دقیقا همون جاییه که ما به درک حضور دیگری میرسیم و همه آدم ها در جهان یه پیکر واحد میشن. حالا این اندیشه یه سابقه ای هم در اون مدینه فاضله‌ای که قدمای ما هم مطرح کردن داره، شاید حالا یک ریشه هم در افلاطون بتونیم برای اون در نظر بگیریم. این بخش رو بشنوید که براتون میخونم چون به همین مسئله اشاره داره. این گرایش ها، یعنی گرایش ها و جنبش های فکری اساساً انسانیه. از یک سو به سرنوشت انسان و آینده جهان در برابر گسترش روزافزون تسلیحات هسته‌ای و حفظ صلح در سیاره معطوف بوده و از سوی کل روند صنعتی شدن و پیامدهای تخریبی اون رو در نظام‌های استثمارگر به ویژه با نگرانی خاصی نسبت به شیوارگی انسانی به پرسش می‌گرفته است. از یک سو به دشواری‌ها و نارسایی‌ها و جزمیت‌ها و کمبودهای انسانی در نظام‌های شرق می‌پرداخته و از سوی دیگر به خشونت‌ها و ریاکاری‌ها و گرایش‌های غیر انسانی غرب فکر می‌کرده. در دل جامعه غربی اندیشمندانی که در میانه قرن 20 تفکرات تازه‌ای را مطرح می‌کنند باعث میشن که در فضای ادبی و هنری هم اندیشه های اونها جلوه پیدا بکنه و شاعران و نویسندگان و هنرمندانی که در حوزه هنرهای تجسمی کار میکنن، حتی سینماگران مستقل فارغ از هالیوود، این نگاه رو مطرح میکنن و به دنبال اصطلاحا راه سومی میگردن که در بین این ماجرا وجود داره. خیلی از این نظریه ها و بحث هایی که مطرح می شده بین این اندیشمندان که حالا ما باید مثلا دیدگاه پلورالیستی داشته باشیم یا دیدگاهمون مونیستی باشه، یعنی محدود به یه مجموعه فکری باشه، یه طرفدارانی پیدا می کنه و هر کدومشون چشماندازی رو برای جهان ترسیم می کنند و توی این چشماندازشون می خوان انسان رو به طور کامل در اون بگنجونن و دیدگاه های خودشون رو مطرح بکنن. اما امروز یه پرسش بسیار مهم برای اهل فکر ایجاد میشه که آیا این دوتا گرایش یا جنبش ها و گرایش های مختلفی که هست اینا میتونن به صورت دائمی مطرح باشن؟ اینکه دنیا الان به فراسوی این گرایش ها نگاه میکنه و فکر میکنه، برخی معتقدن که این همگرایی باید ایجاد بشه و حالا انتقادها و بحثایی که در حوزه فلسفی مطرح میشه. اما در نهایت میخوام اینو بگم که این بحثا رو که دارم مطرح میکنم به خاطر اینه که ما بازتاب اینها رو در فضای ادبی میتونیم خیلی روشن ببینیم و در نگاهی که مثلا نویسنده 1970 داره با نویسنده‌ای که 1920 داره کاملا آشکاره و میتونیم تفاوت اینها رو پیدا بکنیم و در ادبیات فارسی و در نگاهی که شاعران ما، نویسندگان ما به مقوله انسان در شعر خودشون دارن این تفکرات وجود داره، به اضافه هر اون چیزی که ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شرقی با تفکرات شرقی، تفکرات فرهنگی زیست بوم خودمون مواجهیم و همه اینها رو باید کنار هم قرار بدیم. مثلا وقتی که شعر اخوان سالس رو میخونیم شاید با هیچ شاعری در جهان غرب نتونیم اون رو تطبیق بدیم و یکسان بشماریم، اما در نهایت او رو باید یکی از شاعرانی بشناسیم که در منظومه بزرگ شعر و ادبیات جهان امروز شعر سروده و تأثیرش قطعاً در فضای کلی ادبیات باید بررسی بشه و درباره اون صحبت بشه. این بحث رو در هفته آینده حالا با مستاخهای بیشتری پی میگیریم. میخوام درباره سعدی هم صحبت بکنم که سعدی چه ویژگی هایی در شعرش داشت و انسان رو چگونه میدید، اون مدینه فاضله‌ای که میشناخت چگونه بود، که حالا این رو در هفته های آینده دربارهش صحبت خواهیم کرد.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز.
یکی از بخش‌های دیگر برنامه امشب اختصاص داره به روایت شفاهی محمد رضا لطفی از موسیقی ردیفی دستگاهی. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. همینجور که اشاره کرده بودم، قرار بود که در این برنامه ما از تأثیر سبا بر روی موسیقیدانهای بعدی ایران صحبت کنیم. یکی از کسانی که سبا بسیار بهش کمک کرد و اینها عین عاشق و معشوق بودن، شادروان حسین تهرانی است که ضرب رو اونجور که خودش میگه ضرب عددی نبود و من تنها کاری که کردم یک به این طرف صفر اضافه کردم. سبا تأثیر بسیار زیادی در روند کار حسین تهرانی داشت. خود سبا ضرب می نواخت و به همین دلیل به حسین تهرانی خیلی خیلی کمک کرد. حسین تهرانی رو با نوت آشنا کرد و با تئوری موسیقی غربی آشنا کرد و این دو استاد موسیقی، استاد مسلم موسیقی، همواره زندگیشون به هم تنیده شده بود و با هم زندگی می کردن. هر مجلسی که سبا حضور داشت، حسین تهرانی هم حضور داشت. حسین تهرانی تحت تأثیر سبا کارهای ارزنده‌ای کرد و ضرب رو به مقام بسیار بالایی تداوم داد و به قله خیلی مطمئنی رسانید و احترام بسیار زیادی برای هنر تنبک نوازی آفرید. همونجور که میدونین تنبک نوازی در ایران مانند تصنیف سازی در ایران مدت‌ها بود که از احترام ویژه برخوردار نبود و حسین تهرانی به خاطر شخصیت خودش و به خاطر کار کردنش با افرادی مانند حاجی خان و در مکتب سبا کمک ارزنده‌ای به این ساز کاملا ایرانی نمود. همچنین ما تأثیر سبا رو بر ساز استاد یگانه حسن کسایی هم میبینیم. یک روز که در خدمت استاد حسن کسایی در منزلشون بودم
از ایشون سوال کردم که من وقتی صدای نی شما رو میشنوم احساس میکنم که شما دارید ویولون مینوازید، اما ویولون ابوالحسن صبا. صدای ساز شما و تکیه ها و تحریر های شما و جمله بندی های شما در خیلی جاها شبیه مکتب اصفهان نیست و شبیه مکتب صباست. ایشون با همون مهربانی و طنزی که داشتن این رو پذیرفتن و گفتن من عاشق صبا بودم، عاشق ساز صبا بودم و به همین دلیل از او بسیار بسیار تأثیر گرفتم. به همین دلیل شما وقتی که به منزل آقا حسن میرید عکس بزرگی از صبا رو توی اتاق خودش بالای سر خودش زده و احساس میکنین که چقدر این استاد بزرگ که خودش بی نظیرترین استاد جهانه چقدر با فروتنی راجع به استادش صبا صحبت میکنه و اون رو استاد خودش میدونه. حسن کسایی هم روابط بسیار نزدیکی با ابوالحسن خان صبا داشت. صبا در معرفی نی استاد کسایی در رادیو نقش مهمی داشت. در واقع میشه گفت که ابوالحسن خان صبا در واقع دست آقا حسن رو گرفت و در رادیو ازش حمایت کرد و سازشو معرفی کرد. زندگی صبای زندگی خیلی خاصی بوده. از یک سو شاگرد وزیری بوده، از یک سو شاگرد میرزا عبدالله بوده، از یک سو شاگرد درویش خان بوده، از یک طرف شاگرد حسین خان اسماعیل زاده بوده، از یک سو شاگرد حبیب سمایی بوده، از یک سو تحت تاثیر حاجی خان بوده، از یک سو تحت تاثیر عبدالله خان دوامی بوده و تمام تصانیف رو با او کار کرده. اولین نوت‌های تصانیف عبدالله خان دوامی رو صبا نوشته و هنوز نوت‌های اون هست. حالا نمیدونم که این نوت‌ها در کجا ثبت شده و در کجا قرار داره. دست نوشته های صبا، تأثیر صبا بر روی موسیقی ایرانی، بر روی سازسازی و هر جایی که شما در فاصله تأسیس رادیو تا مرگ صبا هر کجا که شما پا میذارین، چه در هنرهای زیبای سابق، چه در وزارت فرهنگ و هنر سابق، چه در رادیو، شما جای پای صبا رو، شاگردان صبا رو در کل موسیقی ایرانی میبینید. چقدر خوب بود که موسیقیدانهای دیگه اون زمان ما که کناره گرفته بودن از رشادت صبا یاد میگرفتن و اونها هم وارد این عرصه میشدن و نمیترسیدن از اینکه به اینها بگویند مطرب‌های روحوزی. متاسفانه خیلی از موسیقیدان‌های ما که از خانواده‌های بسیار فرهنگی و خوب ما بودن به دلیل اینکه به اونها نگن مطرب‌های روحوزی از بستر موسیقی ایرانی کناره گرفتن و در حاشیه زندگی کردن و اگر اونها هم مانند برومندها از همون زمان، فروتنها، هرمزیها و بعد دیگر دوستان و دیگر دوستان اگر وارد این عرصه می شدن، مسلماً تأثیر استادهای ما از همان سالهای تقریباً 20 به این طرف می تونست یک تعادل رو بین موسیقی روز و موسیقی پاپ و موسیقی اصیل ایرانی ایجاد بکنه. به هر حال من در اینجا به جرأت اعلام میکنم که نباید بذاریم که افرادی مانند صبا و زحماتی که کشیدن پایمال بشه. ما حتما باز تأکید میکنم ما احتیاج داریم که یک بنیاد مطالعاتی قوی برای موسیقی 100 ساله اخیر خودمون با بودجه خوب ایجاد کنیم تا افراد محقق و علاقمند به موسیقی ایران زمین بتوانند تمام آثار وزیری، تمام آثار برنامه‌های گلها، تمام آثار صبا، تمام آثار دیگران را، چه صوتی، چه نوشتاری، چه تاریخی، چه متون جمع‌آوری کنن و به سردمداری اتنوموزیکولوگ ها، محققان موسیقی ایرانی، فرهیختگان موسیقی، اینها دانشجویانی رو زیر پروبال خودشون بگیرن